برنامه مجله پزشکی کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما در مورد بیماری MS هست. در این برنامه میزبان سکرا خانم دکتر هورا هیدری هستیم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، فلوشیپ بیماری MS و عضو مرکز تحقیقات بیماری MS در دانشگاه علوم پزشکی تهران. و معرفی بخش های از این برنامه. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. در هفته ملی بدون دخانیات هستیم و بخش رو سرکار خانم مرجان قندی تقدیمتون خواهند کرد. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات شما دوستان عزیز که از طریق راه‌های ارتباطی با ما همراه هستید پاسخ خواهیم داد. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد. ۲۲۶۵ ۲۸۷۶ شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102 که از این طریق میتونید با ما همراه باشید. خانم دکتر هیدری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
ممنون. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و شما همکار گرامی.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. خانم دکتر هیدری، امروز میخواییم در مورد بیماری MS صحبت کنیم و امروز روز جهانی این بیماری هست. خواهش میکنم مقدمه بفرمایید تا وارد موضوع بشیم.
بله، امروز همونجور که شما فرمودین روز جهانی MS هست، CMA، و فکر میکنم بهتر صحبتمون رو شروع کنیم با شعار امسال که همبستگی ملی برای درک درست و واقعی از بیماری MS هست، و فکر میکنم این یک شروعی باشه برای صحبت‌های ما در امروز.
چرا این شعار رو انتخاب کردن؟ با توجه به اینکه MS بیماری هست که سالهاست شناخته شده است و خیلی به هر حال بیماری مهمی هست از اون طرف، و به نظر شما چه لزومی داره که این شعار برای امسال انتخاب شده؟
بله، خیلی سوال خوبیه. ببینید، در مورد همون باور صحبت کردیم که قراره در شروع صحبتامون انجام بدیم. وقتی ما داخل مطب نشستیم یا بیمارا به ما مراجعه میکنند، معمولاً با یه علامتی میان که حالا در ادامه بحث حتما صحبت میکنیم. همیشه همراه دارند خانواده، دوستان و کسانی که نگرانشون هستن، ممکن در اولین ویزیت همراه ما باشند. وقتی که در مورد تشخیص بیماری با بیمار صحبت میکنیم، هزار و یک فکر و باور در خود بیمار و اطرافیانش در مورد آنچه که در آینده قراره برای من اتفاق بیفته، محدودیت هایی که ممکنه در آینده داشته باشم، به عبارتی چه چیزهایی رو ممکنه از دست بدم یا چه فرصت هایی رو ممکنه از دست بدم، ذهن بیمار رو پر میکنه، نه تنها خودش رو، اطرافیانش رو، و با کوله باری از سوال، نگرانی و شاید بهتر بگم حتی گاهی ناامیدی از پیش ما میرن. شعار امسال در راستای این هست که به همه ما یاد بگیریم و بدونیم که این بیماری چه بیماری هست و چطوری میتونیم با این بیماری روبرو بشیم و چه کارهای انجام بدیم، و درست و در حقیقت واقعی شناختن ماهیت بیماری به خود بیمار و همراهان بیمار کمک خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم دکتر، یکی از این باورهایی که حالا در جامعه وجود داره رو اگر موافقید به عنوان باور برنامه امروز در نظر بگیریم و بخوایم که شنوندگان عزیزمون مطابق روال برنامه با ما همراه بشن و در موردش نظر بدن. باور برنامه امروز انتخاب شما چگونه است؟
همون چیزی که خدمتتون گفتم، اینکه وقتی بیمار تشخیص براش گذاشته میشه، خودش و اطرافیانش فکر میکنن که این پایان یک قسمتی از زندگی هست، دیگه فرصت‌های شغلی، کاری و زندگیشون رو از دست دادن و به سمت این میرن که دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن و قراره یک سری ناتوانی‌ها رو تجربه کنن و خب ما میدونیم که این باور درستی نیست.
خب متشکرم. از نظر شما دوستان عزیز این باور چگونه است؟ 2265 2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکیمون 30102. به نظر شما اگر برای یه فردی تشخیص بیماری ام اس داده بشه، آیا به معنای اینه که در ازدواجش، در زندگی تحصیلیش، در همه کارهای شغلی که میخواد انجام بده آیا محدودیت هایی خواهد داشت و مشکلات زندگیش چند صد برابر میشه یا نه این گونه نیست؟ اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید، تجربه‌ای دارید در مورد خودتون و دوستانتون، اینجا فرصتی هست که صدای شما رو بشنویم و در موردش صحبت بکنیم. 30102 شماره پیامکی ما هست، 2265 2876 شماره تلفن. در برنامه امروز مجله پزشکی داریم در مورد بیماری ام اس صحبت میکنیم. امروز روز جهانی این بیماری هست و تا اینجا خانم دکتر حیدری شعار امسال رو برای ما که در واقع آشنایی بیشتر با این بیماری هست و حالا موضوعاتی که در این برنامه میخواییم در موردش صحبت بکنیم در همین راستا برامون بیان کردن. خانم دکتر حیدری اگه موفق هستید بریم سراغ بیماری، اصلا بدونیم چه بیماری هست.
بله خواهش میکنم. بیماری MS یک بیماری التهابی خود ایمنی هست. خود ایمنی یعنی چی؟ یعنی اینکه سیستم ایمنی فرد علیه خودش یه سری واکنش ها نشون میده و به واسطه این در حقیقت سیستم اعصاب مرکزی درگیر میشن. ما اصطلاحا میگیم که یه سری غلاف های عصبی وجود داره که به خاطر حمله سیستم ایمنی فرد باعث میشن که تخریب بشن و بیمار دچار بیماری MS بشه.
یعنی کجای بدن درگیر هست؟
سیستم اعصاب مرکزی وقتی گفته میشه منظور مغز و نخاع هست. اما اگر بخوایم بدونیم که بیمار معمولا با چه علائمی مراجعه میکنه، چون من خدمتتون گفتم یک بیماری التهابی خود ایمنی هست، معمولا یکی از شایع‌ترین علائمی که بیمار باش مراجعه میکنه علامت چشمی هست. یعنی چی؟ بیمار میاد میگه من یه تاری دید پیدا کردم. گاهی وقتا این بیمارا معمولا اول مراجعه میکنن به همکاران چشم پزشک ما، وقتی مراجعه میکنن چشم معاینه میکنن میگن چشم مشکلی نداره، سالمه و احتمالا مربوط به اعصاب چشم است. پس یکی از علائمش میتونه درگیری اعصاب چشمی باشه.
بله.
یه علامت دیگه ممکنه اختلالات حرکتی باشه، به معنای اینکه بیمار میاد با اختلال راه رفتن، یه سمت بدنش ضعیف ممکنه شده باشه، هر دو پا ضعیف شده باشه یا حتی دستش، و خیلی وقتا این بیماران با سکته اشتباه گرفته میشن. یعنی فکر میکنن که بیمار سکته مغزی داشته در حالی که ممکنه یک علامتی از MS بوده باشه به دلیل درگیری سیستم اعصاب مرکزی. یه علامت دیگه‌ای که ممکنه بیمار رو داشته باشن علائم حسیه. بیمار مراجعه میکنه با علامت گزگز و مورمور شدن، ممکنه بگه صورتم گزگز مورمور میشه یا اندامهاش، حالا دستاش، پاهاش، یک سمت بدنش، که این علامت طولانیه، به معنای این نیست که یه علامتی که مثلا گاهی وقتا آدم استرس پیدا میکنه 2 ساعت 3 ساعت یه احساس گزگز مورمور نوک انگشتاش ممکنه باشه، این منظور ما نیست. یه علامتی که طولانی هست و کاملا دائمی هست ممکنه اینم از علائم MS باشه که به خاطر درگیری سیستم اعصاب مرکزی باشه. دیگه اگه علائم دیگه که بخوام خدمت شما بگم میتونه عدم تعادل باشه. ما بیمارانی داریم که سالیان سال عدم تعادل دارن و مثلا بیمار به من میگه که من توی یک سال گذشته 3-4 بار پام پیچ خورده وقتی خواستم از روی جوب رد شم، همیشه فکر میکردم بیدقتی میکنم ولی الان متوجه شدم که عدم تعادل دارم و به دلیل عدم تعادل مراجعه میکنن و تشخیص MS گذاشته میشه. به عبارتی هر جایی از سیستم اعصاب مرکزی شامل مغز و نخاع درگیر بشه، بر اساس اون جایی که درگیر میشه بیمار ممکنه علامت مختلف و متفاوتی داشته باشه که بهتر بدونیم که این علامت دائمی نیست. یعنی ما یه اصطلاحی به کار میبریم به عنوان حمله، یعنی بیمار یه علامتی پیدا میکنه و این علامت بعد از یه بازه زمانی خوب میشه و ممکنه بعدها این علامت مجددا تکرار بشه. پس علامت یک علامت دائمی به خصوص در شروع بیماری نیست.
این علائم به طور معمول چقدر طول میکشن؟
بله، معمولا ما میگیم که حداقل باید 24 ساعت طول بکشن، حداقل 24 ساعت و معمولا 2 تا 3 هفته ادامه پیدا میکنن. یعنی یه بیماری داریم که میاد میگه که من از 3-4 روز تاریدید پیدا کردم و این تاریدید همینجوری داره بیشتر میشه و ثابته، یا بی‌حسی یک سمت بدن یا ضعف یک سمت از اندام‌ها دارم که این علامت الان چندین روز ادامه داره و ممکنه حتی در حد 2 تا 3 هفته کم کم افزایش پیدا کنه. علامت کوتاه مدت در حد چند ثانیه معمولا علامت ام اس نیست.
بسیار عالی. با توجه به تنوع علائمی که داره بر اساس اون قسمتی از مغز یا نخا که درگیر هست، قاعدتا ما باید یک سری تشخیص افتراقی های زیادی رو برای هر کدوم از اینها داشته باشیم. و وقتی در واقع در مورد این علائم صحبت میکنیم، دوستان عزیز بعضی موقع احساس میکنن حالا اگر یه گزگزی بود، حالا اگر چشمم تاری دید، حالا اگر احساس کردم خوب نمیتونم راه برم، پس نکنه این بیماری هست. در ادامه برنامه بخوام دکتر حیدری میخوام در مورد این بیشتر گپ و گفت کنم که چه مسائلی رو باید در نظر بگیریم، آیا هر گردی گردو هست یا نه و مسئله از این دست. متشکرم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و شماره پیامکیمون 30102. از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت متشکرم. داریم در مورد بیماری ام اس صحبت میکنیم، بیماری که بر اساس نوع منطقه از مغز یا نخا که درگیر میشه بر اساس اون سیستم ایمنی که اون رو در واقع داره مورد حمله قرار میده علائم مختلفی داره. خانم دکتر حیدری کارشناس گرانقدر برنامه امروز ما در توی برنامه این باور رو طرح کردن که یکی از باورهای رایج اینه که اگر کسی بیماری ام اس بگیره دیگه فرایند زندگیش طوری میشه که نمیتونه مثل افراد عادی زندگی بکنه، در زندگی تحصیلیش، در زندگی در واقع زناشویی و مسائلی از این دست. و از شما میخواییم که در موردش نظر بدید آیا بیماران ام اس این گونه هستند یا نه. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و سامانه پیامکیمون 30102. در مورد این باور هم در این تای برنامه سرکار خانم دکتر حیدری در بخش پاسخ طلایی پاسخ کارشناسی رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. خب خانم دکتر حیدری، برخی از علائم رو برامون نام بردید، اما برامون بیشتر بگید که این بیماری بیشتر چه افرادی از جامعه رو درگیر میکنه؟
بله، یادمون باشه ام اس بیماری افراد جوانه. شایع ترین سن درگیری 20 تا 40 سال هست و در خانم ها تقریبا 2 تا 3 برابر آقایون مشاهده میشه. البته از نظر اپیدمیولوژی خب یه سری تغییرات ایجاد شده، ولی در این بیماری هست که ماهیتا در خانم ها شایع تر از آقایون هست. یادمون باشه این بیماری یه بیماری هست که به ارث نمیرسه. خیلی وقتا سوال بیمارا این هست که آیا به ارث میرسه اگر من ام اس داشته باشم، خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم یا هر کس دیگه. ژنتیک نقش داره در بیماری ام اس، مثل خیلی فاکتورهای دیگه‌ای که نقش داره، اما بیماری ارثی نیست به معنای اینکه از پدر یا مادر به فرزند ارث نمیرسه. و اگر بخوایم بدونیم که خیلی وقتا سوال پرسیده میشه چی شد که من ام اس گرفتم یا آیا علتش مشخصه، باید بدونیم که تا امروز هیچ علت مشخص و واضحی برای بیماری ام اس مشخص نشده. فاکتورهای متعددی نقش دارن که تو مطالعات نشون داده شده، در مطالعاتی که در سراسر دنیا انجام شده، که هر کدومشون میتونن ریسک بروز ام اس رو افزایش بدن. و به خصوص اخیراً که ما با ویروس ای بی وی آشنا شدیم که البته از قبل هم مطالعات متعددی انجام شده بود و به عنوان یه فاکتور خطری که میتونه شروع کننده اون پروسه التهابی باشه مطرح شده، که خب خیلی خیلی امیدهای زیادی رو برای درمان قطعی ام اس به ما داده و ما خیلی امیدواریم در سالهای آینده واقعا تحولات شگرفی در درمان بیماری ام اس انجام بشه. 100%. یعنی اینقدر امیدوار کننده است که ما تقریبا میتونیم بگیم که هممون خیلی خوشحالیم که حتما این اتفاق خواهد افتاد. اما در مورد فاکتورهایی که ممکنه دخیل باشن در اینکه چه عواملی ممکنه ریسک بروز ام اس رو در یک فرد افزایش بدن، خدمتتون گفتم یه قسمت ژنتیکه. اینجور نیست که مثلا باید بریم ژن فرد افراد چک کنیم. بیشتر از 200 تا ژن شناسایی شده که ممکنه هر کدومشون یک نقشی در بروز ام اس داشته باشن. پس این یه عاملی هست که میشه بگیم که کنارش بذاریم، برای که براش باش کاری نمیتونیم بکنیم و لزوما اگه ژنش هم داشته باشیم مبتلا به ام اس نمیشیم.
مثل خیلی از بیماری‌های دیگه، فشار خون یا مسائل دیگه.
بله. اما یه سری فاکتورهای محیطی هست که خیلی خوبه اونا رو بدونیم، چه در مورد خودمون چه در مورد بچه هامون، و اونا رو به شدت رعایت کنیم، چون مطالعات نشون داده که ریسک بروز ام اس رو چندین برابر هر کدوم افزایش میدن. یکی از مهمترینش خدمتتون گفتم عفونت با ویروس ای بی وی هست. خب این چیزی نیست که بتونیم براش کاری کنیم. تو دنیا دارن کار میکنن ببینن آیا اگه ما واکسن ای بی وی رو در حقیقت ابداع کنیم و تزریق کنیم احتمال اینکه ام اس کاهش پیدا کنه هست یا نه. پس این یه فاکتوری که فعلا شناسایی شده.
بیماری هست این ویروس؟
اسم بیماری رو بهش میگن مونونوکلوز عفونی. شاید اینجوری بهتون بگم، خیلی بچهای کوچیک که یه سرماخوردگی خیلی شدیدی میگیرن، لوزه‌هاشون بزرگ میشه، گاهی وقتا حتی تهال بزرگ میشه، ممکنه یه سری از سلولای خون پایین بیاد، و معمولاً بچه‌ها به شکل یه سرماخوردگی حاد تبدار ردش میکنن میره. و خب ابتلا به اون میتونه ریسک بروز ام اس رو افزایش بده. اما فاکتورهای محیطی که خیلی مهمن و ما میتونیم جلوشو بگیریم، یکیش چاقی در نوجوانی هست.
بله.
چیزی که خیلی باید بهش دقت کنیم و الان اطرافیانمون رو میبینیم که بچه‌ها به خاطر کم تحرکی متاسفانه چاقن. اوبسیتی و چاقی ریس فاکتور یا فاکتور خطر مهم در بروز ام اس هست.
اینو تحقیقات کاملا
نشون داده که در نوجوانی، چاقی در افراد بزرگسال نه، ولی چاقی در نوجوانی میتونه یک فاکتور خطر برای بروز ام اس باشه. دومی فاکتوری که وجود داره سیگاره. خیلی جالبه، سیگار کشیدن ریسک بروز ام اس رو نه تنها در خود فرد افزایش میده، بلکه اگه شما یه بچه داشته باشین که شما تو خونه سیگار میکشین و بچه در معرض دود سیگار هست، احتمال بروز ام اس در بچه افزایش پیدا میکنه و اینو تو مطالعات متعدد ثابت کردن. پس این یه چیزی هست که شاید وقتی ما خیلی وقتا به بیمارا میگیم که سیگارتون رو ترک کنید، اگر نگران خودشون نیستن یادشون باشه سیگار یه فاکتور خطر هست برای بچه‌هایی که بوی اون سیگار رو یا دود اون سیگار رو تو خونه استنشاق میکنن.
در هفته ملی بدون دخانیات هستیم و خب خیلی رسانه‌ها دارن به این موضوع میپردازن. در شبکه رادیو سمت برنامه‌های مختلفی در مورد عوارض سیگار و مشکلاتی که ایجاد میکنه، هم برای خود فرد هم برای کسی که با اونها زندگی میکنه و حتی افراد دیگری که حتی در معرض اون زمان سیگار کشیدنه نیستن، اما اون بوی سیگار و مسئله از این دست به اونها میخوره بارها صحبت کردیم. این رو هم پس به لیستش باید اضافه بکنیم.
100% فکر میکنم شاید اگه خیلی از پدر و مادرها بدونن که دود سیگارشون به عنوان یه فاکتور خطر محیطی برای بروز ام اس در بچه خواهد بود، حتما این رو رعایت میکنن و دیگه بیشتر مراقب خواهند بود.
بسیار. آیا مورد دیگری هست؟
بله، یه مورد خیلی مهم دیگه کمبود ویتامین دی هست که اونم مطالعات سالیان سال ثابت کرده. و خب ما توصیه میکنیم که هر فردی اگه حتی بچه داخل خونه داری، خودتون حداقل یک بار یک تست کمبود ویتامین دی رو بدین و مطمئن باشین که کمبودی ندارین، و اگه کمبود هست حتما جبران شه. در حقیقت یه سری فاکتورهای محیطی هست که ما میتونیم با اصلاح اونا اون ریسک بروز ام اس رو کاهش بدیم که خدمتتون گفتم یکیش ویتامین دی هست، کمبود ویتامین دی، چاقی در نوجوانی و سیگار، چه خود فرد بکشه چه اینکه حالا اطرافیانش رو در معرض خطر قرار بده، به خصوص در جمعیت کودکان مبتلا به ام اس.
بسیار خیلی متشکرم. برخی از عوامل خطر رو نمیشه کاریش کرد، حالا بحث ژنتیک و مسائلی از این دست که در مورد بیماری های دیگه هم هست و خیلی هنوز نتونستیم روش در جامعه جهانی رو برخی از اونها کار جدی انجام بدیم. اما برخی دیگهش دست خودمونه. خیلی عوامل خطری در زندگیمون وجود داره، مثل چاقی، بی‌تحرکی، غذاهایی که حالا ناسالم هست میخوریم و مسائلی از این دست. اینها رو اگه کنار هم قرار بدیم خب ریسک و عامل خطری است برای بیماری های مختلف. از بین همه اینها که حالا باید رعایت کنیم که اونها رو در واقع از زندگیمون دور بکنیم و به جاش بیم گل بکاریم، مثل ورزش، مثل تغذیه سالم و مسائلی از این دست، این سه تا مورد خانم دکتر حیدری بهش خیلی تاکید دارن بر اساس تحقیقاتی که انجام شده در بیماری ام اس. یعنی حواسمون باشه خوراکی که برای بچه‌مون می‌خریم که اونها رو چاق می‌کنه، اینها در واقع تحقیقات نشون داده که عامل خطری میتونه باشه برای بیماری ام اس. حالا در مورد چاقی کودکان، در مورد دیابتشون، در مورد بیماری‌های قلبی عروقی و مسائلی از این دست بارها و بارها صحبت شده. مصرف سیگار چه برای خودمون و چه اگر خونه داریم مصرف میکنیم برای فرزندانمون. و مورد دیگه این که ویتامین دی باید به میزان کافی در بدن ما وجود داشته باشه که میتونیم با یک آزمایش ساده در واقع خون اون رو انجام بدیم و پزشکون بخوایم که برامون مورد بررسی قرار بدن. درمانش هم خیلی راحت هست این روزها در واقع. حالا من نمیخوام به درمانش به طور اخص اشاره بکنم که خود درمانی اتفاق نیفته، اما با مصرف این داروهای ویتامین دی ماهانه با میزان مشخصی که پزشک مشخص میکنه در واقع مشکل هم برطرف میشه. متشکرم از همراهیتون. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. و دعوت میکنم با آیتمی که سرکار خانم مرجان قندی در مورد هفته ملی بدون دخانیات تهیه کردن همراه بشید.
سالانه بیش از 6000 نفر در اثر دود سیگار و قلیان میمیرند. دخانیات تهدیدی برای سلامت و محیط زیست ما، شعار هفته ملی بدون دخانیات است. دکتر مریم عدالتی پور، فوق تخصص بیماری های ریه.
یک نکته دیگه که هستش بیماری های قلبی عروقی، مرگ ناگهانی. مریض یه سیگار میکشه، گاهی اوقات مثلا همراهش حالا برای مریض دیگه میان یا مثلا تعریف میکنن که مثلا ما پدرمون سیگار میکشیدش، خوبم بود، صبح دیدمش خوب بود، ولی تو خونه پیدا کردیم متاسفانه فوت کردم. و این خیلی دردآور هستش، این مرگ ناگهانی. سکته حاد قلبی، مریض سیگاری که دچار درد قفسه سینه میشه، تعلیق داره، وقتی به اورژانس مراجعه میکنه اولین سوالی که ازش پرسیده میشه چیه؟ سیگار میکشی؟ مهمترین ریس فاکتور ایجاد سکته حاد قلبی مصرف سیگار هست. ژنتیک تغذیه اینا هست، ولی خب حواستمون به این باشه. سکته مغزی، بعضیا فکر میکنن که خب من اگه سیگار میکشم دیگه سکته مغزی دیگه، حالا دیگه خودش این از کجا؟ ولی سکته مغزی هم باز دوباره از عوارض عروقی به اصطلاح مصرف دخانیاته. این ما یه بیماری داریم انسداد شریان های محیطی، چون جدیدا من این مورد رو زیاد دیدم توی بیمارستان خودمون. اینا چه اتفاقی میفته؟ عروق متوسط و کوچیک اندام ها دچار گرفتگی میشن. وقتی دچار گرفتگی میشن مریض میاد میگه که من انگشتم خیلی درد میکنه و کم کم دچار زخم میشه. درمانش چیه؟ قطع اون عضوی که دچار اینه، یعنی هیچ درمانی نداره. خب چیکار بکنه؟ بعد گاهی اوقات مریضات اولش بره، مثلا مریض یک مریض دائم داره میاد تو کلینیک پیش ما، میره میادش و متوجه میشیم که داره دچار این عارضه میشه. درمانش چیه؟ درمان ندارد. کسی که سیگار را ترک میکنه، حالا موشه بدیم به اونه که میخوان سیگارشون ان شاء الله از امروز ترک بکنن، کسی که سیگار رو ترک میکنه یک سال پس از ترک سیگار ایجاد سکته قلبیش معادل کسی میشه که سیگار نمیکشه. اونی که تو انگشتا ایجاد میشه نه، سکته حاد قلبی. یه کسی که در شروع هستن و قطع میکنن، اینا معمولا بعد یک سال برمیگردن به وضعیت قبلی خودشون.
بیش از 5000 ماده شیمیایی در دود سیگار وجود دارد که برای سلامتی مضر است. این ترکیبات در تمام جایگزین‌های سیگار مانند سیگار برگ، قلیان و یا سیگارهای دستپیچ و الکترونیکی هم وجود دارد.
اینجا رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. در برنامه امروز داریم در مورد بیماری MS صحبت میکنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر هورا حیدری هستیم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و فلوشیپ بیماری MS. خانم دکتر، خیلی موضوعی مختلفی صحبت شد در این برنامه که حالا هم یک سری سوالاتی که در ذهن ما بود در این بیماری پاسخ داده شد و یه سری مسائل و سوالات دیگری کنارش اصلا تولید شد. شاید یکی از سوالات مهمی که پیش میاد اینه که اگر یه فردی این علائم رو داشته باشه، مثلا فرزند با تاری دیدی که حالا اشاره کردین بیشتر از 24 ساعت باشه، شاید ممکنه میزانش داره بیشتر میشه و مسائلی از این دست، مراجعه میکنه به همکار چشم پزشک و ایشون هم میگن ممکنه اون عصبی که به ناحیه بینایی و چشم شما میاد اون دچار مشکل شده باشه. قاعدتا مسیر بعدی به سمت متخصصین مغز و اعصاب هست که اونها رو بخوان مورد بررسی قرار بدن. چه کارهایی انجام میشه؟ چه موضوعاتی در ذهن شما شکل میگیره بر اساس نوع علائم؟ و اینکه شاید با هر نوع علامتی در واقع خود تاریه دید علل خیلی مختلفی داره، اونجا چه کاری برای بیمار انجام میدین که حالا به تشخیص‌های مختلف یا تشخیص MS برسید؟
بله، خب بیمار با یه سری علائم میاد که گفتیم بر اساس اینکه کجای سیستم اعصاب مرکزی درگیر شده باشه مراجعه میکنه. به عنوان مثال همونجوری که فهمودین با تاریه دید ممکنه مراجعه کنه. معمولا بیمارانی هستن که از همکاران چشم پزشک به ما ارجاع داده شدن، به عنوان اینکه ما چشم رو معاینه کردیم و چشم کاملا نرماله و فکر میکنیم اعصاب پشت چشم درگیر هست. تو این مرحله خب اولین کاری که ما انجام میدیم یه شرح حال دقیق است. خدمتتون گفتم و شما به موضوع خوبی اشاره کردید، هر گردی گردو نیست. هر علامتی که بیمار داره به معنای این نیست که فکر کنه وای این الان علامت ام اس هست یا من باید به خاطرش حتما یه کار خاصی انجام بدم. علامت های ام اس یک علامت های کاملا مشخص و واضح هستن. مهمترین ویژگیشون خدمتتون گفتم اینه که حداقل 24 ساعت طول میکشن، معمولا طی چند روز بدتر میشن، بیمار همراهش تب نداره، علائم سرماخوردگی نداره، علائم عفونت نداره چون ممکنه تشخیصهای دیگه براش مطرح باشه، و این علامت یه علامت دائمیه. علامتی نیست که بگه من هر روز 10 دقیقه یا 5 دقیقه یا یه ثانیه مثلا یه گوشه چشمم یه تیک میزنه بعد خوب میشه. پس علامت قراره یه علامت دائمی و نسبتاً طولانی مدت باشه. وقتی بیمار مراجعه میکنه مهمترین چیز یک شرح حال دقیق هست که خب حتما همکاران ما انجام میدن و از بیمار میگیرن. خیلی مهم هست که شرح حال به خصوص اخیراً اینکه بیمار سابقه ابتلا به کووید رو داشته باشه، سابقه واکسیناسیون داشته باشه یا نداشته باشه در شرح حال اخیر ما خیلی مهم بوده. اینکه بیمار داروهای خاصی استفاده میکنه یا نمیکنه. یادمون باشه بعضی از داروها هستن که میتونن همین علائم رو تقلید کنن و ما باید حتما شرح حال دارویی داشته باشیم. در نهایت بعد از شرح حال دقیق و یک معاینه دقیق از بیمار، اولین و استاندارد تشخیصی ما انجام MRI هست. یعنی هر بیماری که شک بالینی به MS وجود داره و یک علامت بالینی مراجعه میکنه حتما بعد یک MRI سر و حالا معمولا گردن هم ما انجام میدیم که MRI رو برای بیمار انجام میدیم. بر اساس شواهدی که در MRI مشاهده میشه، ما اصطلاحا بهش میگیم پلاک مغزی، یعنی همون علائمی که در مغز ایجاد میشه در MRI هم معمولا یه ضایعه‌ای مشاهده میشه و بر اساس اون شواهدی که در MRI بیمار وجود داره تشخیص MS گذاشته میشه. پس تشخیص MS اینجور نیست که بیمار اگه یه دقیقه دستش بی‌حس شد یا اومد مطب یه بی‌حسی چیزی داشت ما بگیم MS و دیگه تموم شد. حتما بیمار حداقل کاری که باید انجام شه اینه که MRI باشه و تشخیص قطعا با MRI داده میشه.
خانم دکتر حیدری، حالا اشاره کردید در خانم ها شایع‌تر هست نسبت به آقایون و در جوون ها. خب خیلی نگرانی ایجاد میکنه که حالا من الان چشمم مثلا تاریه دید داره و خوب نمیبینه، حالا التهاب ممکنه برام مطرح باشه یا مثلا موضوعات دیگری. حالا اشاره کردید که خیلی تشخیص افتراقی های مختلفی داره، حتما مراجعینی داشتین که بسیار نگران هستن و از شما میخواین که حتما 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 براشون MRI بنویسین اما ممکنه ضرورتی نداشته باشه. چقدر در واقع وقتی که بیماران به شما مراجعه میکنن یا به همکاران در واقع نگاه به سمت بیماری MS میره و چقدر در واقع انجام این MRI میتونه ضروری یا غیر ضروری اتفاق بیفته؟
ببینید در مورد MRI یه نکته خیلی مهم این هست که بدونیم MRI کلن یک روش تشخیصی امن هست، شبیه سی تی اسکن نیست، اشعه نداره. بنابراین اگه بیمار MRI میکنه ما میتونیم فکر کنیم که هیچ اشعه‌ای به بدنش وارد نمیشه و بنابراین ضرری به سیستم بدن وارد نمیشه. اما همیشه توصیه ما این هست که در جایی که ضروری نیست MRI انجام نشه. یادمون باشه من حالا در قسمتی که انواع MS رو خواهم گفت، ما گاهی وقتا یه بیماری هایی داریم که اصطلاحا بهشون میگیم مرحله قبل از MS که حالا ما یه دونه داریم بهش میگیم RIS یا سندروم ایزوله رادیولوژیک. یعنی یه بیماری هست که ممکنه به دلیل سردرد، به دلیل حالا یه احساس مثلا ریختن دل یه چنین چیزی، یعنی یه علامت کاملا غیر اختصاصی، به همین دلیلی که شما فرمودین به زور یا به اصرار خودش براش MRI انجام دادن و وقتی MRI میبینیم MRI کاملا MSه، یعنی بیمار کاملا MRI MS دارد.
بله.
اما هیچ علامت بالینی ندارد، معاینش نرماله، در خانواده هیچ مشکلی نداره و این بیمار رو در هیچ جای دنیا درمان نمی کنن و تشخیص MS براش نمیذارن. اما بیمار همیشه یه نگرانی داره که آیا این بیماری آرایس ممکن است تبدیل به MS شود یا نه. بنابراین در جایی که ضروری نیست، اگر معاینه نرماله، اگر علامت غیر اختصاصیه، قطعا نه همکاران ما توصیه میکنن و معمولا وقتی بیمار صحبت باش بشه، معاینه دقیق و درست انجام بشه، قانع میشه.